بسم الله الرحمن الرحیم.
بس در ملاقی شبه مسئله بود و فرمایش شیخ رو بیان کردیم به صاحب کفایه رو. خب ما به امتیاز فرمایش صاحب کفایه با شیخ در چیه که بینیم جهتش یه این امتیاز صورت اولایی که شیخ فرمودن دین که لایجب الاجتناب عن المناقی، صاحب کفایه در اون قسم سوم که میگم فرمایم قد یجب الاجتناب عن المناقی و المناقا، در این صورت هم مخالفت دارن. در صورت شیخ میگن اجتناب از مناقی لازم نیست، صاحب کفایه میگن لازمه. این باید ملاحظه کنیم برای چی. ثم بعد بیاد یه بقیه دو فرقی که شیخ مرحوم آخوند میگن کلام شیخ باش مباینت داره یا نداره و اشکالش چیه. اما این صورت اول که اول کلام شیخه به سایز صورت صاحب کفایه است که با هم اختلاف دارن، این مبدیه یعنی مبناییش یا مبناییش. چون مبناییش به جایی گاهی کسی وجوب اجتناب رو از اطراف علم اجمالی به واسطه خود علم میدونه و بس. علم اگر علم فعلی تعلق گرفت به تکلیف فعلی، این دیگه میگه یجب الاجتناب از جمیع اطراف. یکی میگه نه، این تنها این فایده نداره، باید اصول در اطرافش معارضه بکنه تا وجود موافقت پیدا بشه. تفسیر این دو تعبیر، همین تعبیر عبارت اخرای از اینه که علم اجمالی مقتضی تمجیز باشه یا علم اجمالی علیت تام داشته باشه. صاحب کفایه علم رو منجز میدونن، محتاج تا اصول نیستن، تا اصول قیمتی نداره. مجرد علم به وجود علم به وجود حکم در بین اطرافی جمعی اطراف رو باید اجتناب کرد. اصول میخواد معارضه بکنه میخواد نکنه، کار اصول آدم چه. بخلاف شیخ که علم اجمالی رو مقتضی میدونن، اگر اصول با هم تعارض کرد اون وقت اینجا تنجیز علم تمام میشه. اگه تعارض نکرد، یه طرف جاری بود در جانه بود، علم بی بدون تنجیز. این مبنیه بر این، چون اون کسی که ملاک تنجیز علم رو تعارض اصول میدونه، اینجا بینه اصل در ملاقی معارض با اصل نیست. اصل در ملاقی جاریه بدون معارض. اگر جاری شد تعارض اصول نبود، پرماره علم اجمالی اینجا منجز نمیشه. کسی که به تعارض اصول میدونه، کسی که نه تعارض اصول کار نداره. ما علم داریم اجمالا به وجود نجاست به این چطا علم داریم، یا این نجسته این طرف یا اون تو نجسته. این دو طرف یعنی این دوتا و اون یکی، هر دو مقتضای علم منجز میشن و ما از ذمه فارغ شد. تازه شدید یعنی از همه باید اجتناب کرد. این تغییر و این تفصیل و اختلاف بین شیخ در اون فرض مبنی بر این مبناست که ما علم اجمالی رو خودشمون رجز بدونیم، لامحال ملاقی از اصلاش ساقط میشه، هیچ قیمت نداره، یعنی جاری نمیشه اصلاش ملجزه. یا اینکه توقف داشته باشه بر تعارض اصول، تعارض اصول هیچون که نیست، اصل ملاقی اصلی مسببی، اصل مسببی وقتی جاری میشه که اصل سببی نباشه. در اون وقتی که اصل سببی نیست، اون وقتی که طرف هم اصلاش ساقط شده، پس این اون اصل برم آرز. جایی که موضوع پیدا میکنه معارض نداره که بیان کردیم. پس این اختلاف اختلاف مبناییست. هر کس علم اجمالی رو علت تام میدونه، از ملاقی هم باید در این فرض اجتناب بگه. هر کس نمیتونه بکنه، این کارش نداریم. و اما دو فرض یکیش صاحب کفایه فرمودن، یک فرضش اینه بین که اگر علم اجمالی پیدا کردن به نجاست ملاقا یا طرف آخر، صحبت ملاقی نیست، خبر ندارم از هیچ، باید میگم یا این نجسته. خب این علم اجمالی منجز میشه. علم اجمالی که بعد پیدا میشه، بعد اجمال آقا میتونم به علم اجمالی پیدا میشه، این علم اجمالی منجزه یا منجز نیست؟ یعنی این علم اجمالی منجز نیست. بیشتر گفتیم سابقا که این در انحلال علم اجمالی، علم اجمالی اگر یک طرفش لزوم بود، در یک طرفش لزوم بود، مقاد لزوم تکلیفی فقط لزوم عقلی، هر چیه وجب اجتناب عقلی بود. این دیگه علم مجاز نمیشه. اون طرف اصل میشه جاری بدون هیچ اشکالی. علم منحله. پس نه این که علم اجمالی در تنجیش قوام بشه بسید تا آرز و اصول باشه، نه. علم اجمالی اگر باشه خودش مجازه. لیکن این علم اجمالی منحل میشه. یعنی علم اجمالی به یک نجاستی بین اون طرفی که واجب تنجیز ازش، تنجیز ازش واجبه و این طرف، این علم جوانی که منحله و بچه این حالانی که ما هر کسی یه چیزی گفته سابقا خوندیم فیلن اینجا فرض میگیریم مطلب رو مسلمه، مسلم مطلب اینجا فرض میگیریم. پس بنابراین در این بحث مرمز بین شیخ و صاحب کفایه بحثی باشه و هیچ کس بحث داشته باشه. بذات اونایی که میگن مبنی تنجید علم اجمالی به تعارض اصول اصل در ملاقات اینجا معارض نداره. بذات اون طرف ساقط شده اصلش، اصل تعارض ساقط شده به معارض قبلا، پس این معارض نداره. اون کسی میگه علم اجمالی باید باشه تا تنجید پیدا کنه، میگه این علم اجمالی منحله. و علی کل حال در اینجا در ملاقات لایجب الاجتناب در این فرض شاید اتفاق باشه، ولیش بحثی نیست. این نمال کلام در اون فرض دوم است که صاحب کفایه می فرمایند. چی؟ طرف غیر مراقبه. ملاقات نشد. خب باید. اون بحث دیگه یه، اون بحث دیگه سر از این بحثه. اون در هر جایی حرف میاد، در همون جایی اولش هم میاد. الان سکنم به حضور مورد شما که در صورت اول اون یه بحثه که اگر یک طرف از اینجا که تو اصل با هم معارضه میکنن، تاق میکنن، یکی اصل تولی داشته باشه فی نفسه. اونجا مثال میزنم اصلات الهل، یکی اصلات الهل اصلات الهل ساخت شد در یه طرف اصلات الهل باشه، اون وقت در طرف ملاقی با اون معارضه میکنه، قاطی نکنه حرفا رو، گوش بکن چی رو هم میگم اینا رو من آخری حرف رو بزنی، اون وقت مطلب اجتماع میشه در کار. حرف امروز حرف داریم. محل کلام بین مرحوم آخوند و میرزا این فرض شده که در صورتی که علم اجمالی پیدا بکنم به وجود نجاست بین ملاقی و طرف آخر. ملاقا رو خبر ازش ندارم، بعد میفهمم بعد از اینها این نجاست از ناحیه ملاقات بود، یه علم اجمالی پیدا میکنم به اینکه این ملاقات نجسه یا او. اینجا نه دو علم اجمالی، علم اجمالی دوم چی میگیم؟ صاحب کفایه هم میگن به اینکه این علم دوم یک، چون یک طرفش اصلش ساقط شده بود پر ملاقات بی قیمت. اینجا دیگه از ملاقات اجتناب لازم نیست، بعد از ملاقات اجتناب کنی. درست؟ مرحوم میشه میگن این قاعده اجتماع نمیشه. اینجا بگیم اون علم اجمالی داریم به نجاست ملاقی یا طرف الاخر، این سر حال به حال خودش باقی میمونه و علم اجمالی به نجاست ملاقا و طرف آخر این منحل میشه. این کلام صحیح نیست. توضیح دارم فصل. میفرمان به این که یه قاعده کلی میگن بعدش تفکیر میکنم ملحن فیلم جانان به این که علم منجزیتش بقاءً اگر بخواد منجز باشه، این باید به همون نحوی که حدوثاً حاصل شده به همون نحو بقا داشته باشه. یعنی من اگر علم دارم به نجاست در حضور کسین، این وقتی علم اجمالی بقاءً منجزه که بقاءً هم علم اجمالی به حضور کسین باشه. الان بدونم که در اون حال حضور کسین نجس بود، اما اگه علم اجمالی تغییر بکنه دیگه اون تنجزه نداره. شرط است در تنجیز علم این که بقاءً همون نحو حدوثی بود و این که ما دعوا بکنیم که مجرد حدوث علم این کافی است برای تنجیز حدوثاً و بقاءً، هیچ تأثیری نداره تغییر علم بر نحو بقا، این واضح الفساده. این کسیش بحث نداره اصلا. کما اینکه شیخ فرمودن در اول مکاسب در اول رسائل یجب مطابقت القطع مادام موجودن، این مادام موجودن این مرار میگن بعد اون علم به همون نحوی که بود بقا داشته باشه تا تنجیز داشته باشه. اگه این علم تغییر بکنه تنجیز نداره. خب این که قاعده کلی مسلمه. عبارت شیخ هم به این نازنه. بعد چی میگن؟ میگن اگر بنا شد ما دو علم پیدا کردیم، یه علم بجوب اجتناب اول پیدا کردیم، یه علم دوم. اما علم دومی معلومش سابق بود. اگر معلومش سابق بود، این علم دومی علم اولی رو منحل میکنه، نه این علم دومی خودش بگیم پایده نداره. این علم منحل میکنه، فلامال علم باقی نمونه به اون صفتی که حال شده بود. مثال میزنم برای این بطر. مثال میزنم برای این که اگر ما یقین داشتیم سابقا، اول از صبح جمعه یقین داشتیم این که یه نجاستی اینجا هست، یا در این دو کاسه است در اون یا در اون یک کاسه، یه صبح جمعه یقین داشتیم، صبح شنبه این پیدا کردیم به وقوع یک نجاستی روز چهارشنبه در یکی از این دو کاسه. این علم دومی، علم اجمالی دومی که معلومش سابقه، علم اجمالی اولی منحل میکنه. نمیتونیم بگیم این علم اجمالی کار خودش کرده، این علم منحله، تطبیقش میکنیم بر منافیات. پس این اگر بنا شد علم اجمالی دوم متعلق بود به یک معلوم سابقی بر اون معلوم علم اول، اون علم اول اینجا برمیگرده منحل میشه، مدار این علم میشه. مثل همین مثالی که میگن اگر ما روز جمعه یقین کردیم به این که یه نجاستی هست یا در این دو کاسه یا در این یک کاسه، خب علم اجتماعی داریم این که یه علم اجتماعی داریم، یه طرفش دو تاستی طرفش یکی که بحث نیست. اگر روز شنبه بعد از جمعه یقین که علم بعد باشه، علم پیدا کردیم این که این یک نجاستی روز چهارشنبه در یک پنجشنبه در یکی از این دو کاسه بوده، یه علم اجمالی بعد پیدا بشه به نجاست این دو کاسه، این چه کار میشه؟ این مقتضی قاعده اینه که این علم اجمالی صغیر اون علم اجمالی کبیر منحلش میکنه. اون علم اجمالی که بعد علم اجمالی نیست، علم اجمالی به ادارم شکل بعدی در اون به قانونی که خوندیم، علم کمان این که منحل میشه به علم تفسیری، علم اجمالی چما اینکه منحل میشه به علم تفسیری، چذاره منحل میشه به علم اجمالی، علم اجمالی منحل میشه به علم اجمالی. این علم اولی که بین یکی و دوتا بود، بعد از اینکه فهمیدیم سابقا این دوتا علم اجمالی که سابقا یکی نجس بود، این علم به اینکه یکی از اینا سابقا نجس بود، این علم به یکی و دوتا رو منحلش میکنه به علم اجمالی به دوتا، به یکی از دوتا، اون یکی میشه بی حساب بی طرف. وقتی این علم جوه تنجیز نداره، این قانون کلیست. مثالش هم بیتن خوب پاکیست، اینا همه را قبول بگن. بنابراین ما هر وقت حساب بکنیم ملاقی قبل از ملاقا، ملاقا قبل از ملاقی، نجاست ملاقا قبل از اون، این از ملاقی نجاست از ملاقا میاد. هر وقتی حساب بکنیم در هر صورتی یا رتبتن یا زمانن این نجاست ملاقا مقدمه. پس ما اگر اول یه علم اجمالی داریم به نجاست ملاقی یا طرف آخر، برای این علم این حالاست، لیکن علم اجمالی به نجاست دیگر هم در سابق، چون این نجاست در سابقه این علم منحل میکنه، علم اولی منحل میشه. بالا اینکه در قانونی که ما بخواییم بخونیم بگیم که این علم اولی نمیذاره علم دوبار ما نجاست بشه، منحل میکنه علم دوبار میرو. اینجا در این جا که معلوم سابق باشه، علم دومی علم اولی منحل میکنه. پس بنابراین نمیتونیم ما در مورد علم بنجاست ملاقی یا طرف آخر، چون یه علم دیگه بعد پیدا میشه که معلومش سابقه، نمیتونیم بگیم این علم منجزه. این ملخص دعواشونه با توضیحش. این کلام یه خورده که واضحش بکنیم، واقعا دون مقام مرحوم میرزاست اصلا این حرف. وقتی کسی مثل آقای آزیا که مثلا در ردیف میرزاست، اون وقت میگه به این که واقعا این کلمه از کلمتون که عرض کنم که سرابن بقیه یا سرابن دمان ما هیچی نیست، سرابن بقیه هست. نه ما که سراب نمیکنیم اینطوری، بلکه نه باید بگیم نمیفهمیم اینجا کلام میرزار توضیح و ذالک. علم اجمالی لاحق، اولا تطبیقش رو کنیم با نحنفی. کلام ما اینجا این بود که علم اجمالی سابقی که پیدا میشه این منشه علم اجمالی لاحق میشه. اگر ما علم داریم به نجاست ملاقی یا ملاقا، اون علم اجمالی به ملاقی یا طرف آخر چون لاحقه، این علم اجمالی اون رو مرحل میکنه. ایشون میگن به عجز علم اجمالی به اون لاحق، لاحق علم اجمالی سابق رو مرحل میکنه اینجا، چون معلومش سابقه. به هم مثال هم مثال میزنن. توضیح این مطلب اینه که این مثالی که میزنن که به کلی از محل بحث ما خارجه، اون مثال مثال انحلال علم اجمالیه. علم اجمالی دوم علم اجمالی اول رو منحل بکنه. چرا؟ به جهت ما الان نمیتونیم بگیم علم بریم به نجاست این یا این، این دوتا رو علم بریم که نجاست توش هست، اونی که شک داریم منحلش بکنه تکوینی. این بحث انحلال تکوینیه. در محل کلام ما که بحث انحلال تکوینی نیست، به جهت من علم داشته باشم به ملاق نجاست ملاقا، به ملاق نجاست ملاقی و یه چیز دیگه به طرف آخر، بعدم علم پیدا کنم ملاقا رو با این طرف علم دارم. اینجا میتونیم بگیم احد العلمین دیگه رو تکوینی منحل میکنه، هر دو باقیه شد. تنجیز نمی کنه، این من که مزم میره. اوه ده گوش کن ده، آخه چیسی میگی تو رو به خدا، نمیذاری حرف من بازهش کنم. این اونجا علم اجمالی تحت تکوینیان منحل میشه. این مثال رو قیاس کردنه به اونجا محل کردن. محل کردن میخوان چه کار کنن؟ میخوان بگن تنجیز این علمی که سابق بود تنجیز داشت، به واسطه این علم اجمالی ثانی که حکم سابق بود این تنجیزش از بین میره. درسته؟ این هم چی میخوان بگن؟ و اگر این بنام شد اینجور باشه معنیش چیه؟ معنیش اینه که ما بگیم وقتی ما علم اجمالی رو پیدا کردیم، همینطور که معلوم سابقه، یک من تنجیزی هم در سابق داریم. یک تنجیز سابق بوده بین این دو طرف. دوم این علم اولی که داشتیم بین ملاقی و این طرف، این بعد اومده، یعنی معلومش بعده. این علم اجمالی چون تنجیز یکی طرفش از قبل بوده، این طرف اصلاش بلا معارض میشه. اینجا به براتون اخرى اون مثالی که میزنن و عدم وقاع علم علی صفت العلمیه در محل وقاع، مال صورت انحلال تکوینیست، نه مال صورت این که تنجیز داشته باشه. ما اگر بخوایم بگیم علم اجمالی به ملاقی و طرف آخر لایق کن منجزن و یه سابق ثابت شده را بگم لکن، باید بگیم یه منجزی بر یک طرفش سابق بوده، منجز سابق بوده. اگر بر یک طرفش منجز سابق باشه همون رسال میاد یه بعد این مجموعی منحل میشه. اما اگه منجز سابق باشه معقول شما بگیم منجز سابقه. درسته علم پیدا میکنیم به سابق، به معلوم سابق، اما تنجیز چه سابقه هست؟ حالا میخواد منجز بشه، حالا که میخواد منجز بشه این از این یک طرفش منجز داره یه طرف نداره؟ توجه کردید؟ پس این اشکال فرمایش مرحوم میرزا اینطوری که مرحوم آقای آغازی ها میگن اساس نکتش اینه، اینجور بیان نمیکنن ها، بیشتر دیگه میگن اساسش اینه که اون مثالی که میزنن برای مطلب اون مثال مسلمه، برگشتش به انحلال تکوینیه. اینجا بحث انحلال تکوینی نیست. چرا؟ ما بخوایم بگیم علم اجمالی دوم اولی و اول دو اولی دومی اول رو منحل میکنه، یعنی ما باید بگیم بعد از اینکه علم اجمالی پیدا کردیم به نجاست ملاقا و طرف آخر، اگه بخواد اون تکمینا این محلش کنین چه؟ یعنی علم اجمالی به ملاقی و طرف آخر نداشته باشه. علم که دارم علم تکمینی هست که شکل نداردش. اگر ما بخواییم بحث بکنیم اینه که ما بگیم این علم اجمالی دومی که پیدا میشه یه منجزی از قبل میاد، یعنی ملاقا و طرف آخر از قبل منجز میشن، ولی وقت این علم اجمالی اولی اینجوری بوده که قبل از خودش یه طرفش منجز بوده، یه طرفش ملاقیه، نه اون طرف دیگه منجز بود. اگر بتونه کسی هم شرف بزنه تنجیز این چی علم حالا تنجیز سابق میاره و این تنجیز سابق سابق بر اون علم اجمالی دوم میشه، این حرف معقوله؟ بنابراین که معقول نیست بگی که دو. گوش کن، گوش کن، بگم چرا معقول نیست، بذار فکر کن. معنای این که اگر بنا شد شی باقی شد علم من بشه این داشته باشم، حالا علم بهش پیدا کنم. من علم ندارم به این که اصلا فرض کنید که ارتکاب شرب مایع مشتبه اصلا جایز نیست. علم ندارم به. بعد علم پیدا بکنم بهش به این که جایز نیست. این علم کار گذشته رو منجز نمیکنه، صد گذشته تنجیز نمیاره، یعنی اون فعلی که من کردم عقاب باشه باشه. این ممکن نیست، معقول نیست. این به جهت معناش اینه انقلاب شی اما واقع علیه بشه. اون فعل من در صورت جهل بود و واقع شده بود، این کار به مؤمن داشتم. حالا بعد بیاد این علم بگه که اون وقتی منجز بود، این معقول نیست. از حال وجود خودش منجز میکنه. پس اگر گوش کنم تا محتوا بده واضح بشه، این اگر این علم اینجور بود که منجزش منجز اونی که منجز میکنه، منجزیت از سابق بود، خب این علم، این علم دومی منجزیت سابقه، وقت علم اولی که علم به نجاست ملاقی و طرف آخره، وقت اون طرف ملاقی و طرف آخر، اون طرف آخر سابقا منجز بوده، اگه منجز بوده از در طرف در مورده. اما این چطور نمیتونه بگی که علم اجمالی به تکلیف سابق از زمان سابق تنجیزش میکنه؟ این معناش این انقلابش یه اما واقع علیه بشه، انقلابش از این زمانه فلان حال معنا جای احنال اینجا معنا داره. و یک مقالطه ایش در کلام بحثه، گوش کن، مورد چه قیمت داره؟ چه قیمت داره؟ همه چه قیمتی داره؟ چه قیمتی داره؟ تنجیزه، گوش کن آخر. بلکه تنجیز از بین میبره. معلوم سابقه باشه لاغه باشه چه؟ تنجیز آخه چه به همینه؟ پس نخوندی پس طرف اول نفهمیدی. به جهت ما اگر علم اجمالی پیدا کردیم، یه علم اجمالی به دیگه دیگه پیدا کردیم، اگه یک طرفش سابقا منجز باشه، اصل دیگه اون معناش اینه که معنی داره بگیم افساد ما آرزی میشه با هم دیگه. علم اجمالی منحل میشه. به تنجیز یک طرف علم اجمالی دومی منحل میشه. ولی متأخر هر چی متأخر رتبتاً چه گوش کن، بحث در اینه که این دعوا تمثیلش که علم برمیگرد در مرحله بقا، علم مبدل میشه، علم چیش مبدل میشه؟ علم تکمیل جه ثابته. مثال به مثال میزنن که علم مبدل میشه تکمیلن و این نتیجه رازش میگیرن. در صورتی که ما بقاً علم داریم به این نام ملان کلام در اینه که اگر بر این منجزی که حالا میاد فقط حالا هر وقت اگه سابقش منجزی براش فرض کردیم، این علم منجز نمیشه. اما اگه سابق منجز فرض کنیم بر سابق وجود حکم، وجود حکم چه چیز نمیشه، انحلال نمیشه که. پس این فرمایش مرحوم آخوند هیچ اشکال وارد نیست به صاحب کفایه و تمام میشه. اون وقت ببینیم فی نفسش فرمایشات شیخ در این نتیجه میگیریم که اینجا این مطلب را قبول دارن یا نه. بله گفتیم در صورت علم به ملاقا و طرف آخر این موافق مسلک شیخ از ملاقا اشتام میکنیم. به مسلک علیت تامه و اقتضا هر دو نمی تامه اثبات میکنه. اما در صورت ملاقی و طرف آخر که علم اجمالی بیش داشتیم، بعد علم اجمالی پیدا کردیم به ملاقا و طرف دیگه، اینجا بگیم چی؟ بگیم این علم اجمالی رو منحله همزید که صاحب چپایم جنیانه قاعدش که اینکه منحل باشه. بعد شیخ چیزی نگفت نرش از این مسئله متعرض نشده، اینو چیز گفتن از کنم که مرحوم آخوند فرمودن، مرحوم میرزا هم اشکال کردن. به این اشکالی که هیچ قیمت داره و مختصر قاعده ای که تا حالا ما خوندیم، این علم دومی که پیدا میشه به ملاقا و طرف آخر، این نمیتونه تنجیز بکنه. چرا؟ چون یه طرفش سابقا منجزه. علم اجمالی یه طرفش منجز باشه، این لایت یا تنجز، این مرخصش کردن در اینجا. بعد خودشی در عباد شیخ داریم اختلاف رتبه چیه؟ من نمیگیم اختلاف رتبه، نمیگیم اصلا اختلاف رتبه چیه؟ ملاقا اشتناب بکنیم، نه از ملاقا بنابرای خزرشیخ باید اینجور باشه. رتبه چیه؟ ما نمیگیم، ما رتبه نمیگی، شیخ نمیگه رتبه. شیخ از سرابی مسببه میگه، از سرابی مسببه قیل از رتبه. رتبه ما نسی ارفاف ارفونی بیتونه فلسفه بگن. شیخ از سبادی حرفا رو هم میکنه و بعد مردم اشکال بکنن به اینکه رتبه محل برای احکام شرعی هست، یعنی چون احکام عقلی هست رتبه کسی نمیگه اینجا کسی هست تا این اشکال ها بیاد هستن. تا خلاصه ایش هم تراجی کنید، پس چیزی که باقی میمونه، حال به جایی چیزی که باقی میمونه که باید بحث میکنیم در کلام شیخ بعضی کلام مطالب سوریه. به لفظ اشکال داریم، یعنی نفهمی داریم به لفظ جامع شیخ. بعضش علمیه، نتیجه فردا انشاءالله این کافیه. بسته امروز نشتیم چیم.